در پناه خداوند مهربان باشید و تا فردا و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دل من دار که در ظرف شکن در شکنم یادگاری است سر حلقه شب رید سران دل چون آینه اهل صفا می شکند می شکند که ز خود بی خبرند این ز خدا بی خبرند.
التماس دعا داریم از یکایک شما دوستان و عزیزان خوب شنونده، لطفاً با ما همراه باشید.
ای شعله حزین، ای عشق آتشین، ای درد واپسین، این شور توست یا که جنون سرشک ها، یا شعر من که می دهم سوز جاودان.
دیگر نبویمش، دیگر نجویمش، رازی نگویمش، تا در فراق و ناله و درد و شکنجه ها آهسته طی کنم ره خاموش رفتگان. پهلوی کوهسار در پای آبشار،
بر روی سبززار بر پا شود قیامت بوس و کنار. اما ز ما گسسته بود عمرها انان، شاید که سالها لرزان ستاره ها مهتاب پاره ها در آسمان صاف و بالای ابرها تا بود فراز شهر و نباشد زمانشان، تا بود فراز شهر و نباشد زمانشان. ای شعله حزین، ای عشق آتشین، ای درد واپسین، این شور توست یا که جنون سرشک ها، یا شعر من که می دهم سوز جاودان، یا شعر من که می دهم سوز جاودان.
عرض کردم که خدمت شما عزیزان یک بار دیگر خوش آمد عرض میکنیم. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم. در هر جایی که هستین در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید مقام معظم رهبری به مجازات عاملان جنایت قندوز و جلوگیری از تکرار این گونه فجایع در افغانستان و سفر هیئت طالبان به قطر و دور دوم مذاکرات با مقامات آمریکا. در پی حادثه مصیبت‌بار انفجار در مسجدی در ولایت قندوز افغانستان و جان باختن تعداد زیادی از مردم نمازگزار، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی بر مجازات عاملان این جنایت بزرگ و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تاکید کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تلخ و مصیبت‌بار انفجار در مسجد منطقه خان‌آباد استان قندوز که به جان باختن جمع زیادی از مؤمنان نمازگزار انجامید ما را داغدار کرد. از مسئولان کشور همسایه و برادر افغانستان جداً انتظار می‌رود که عاملان خونخوار این جنایت بزرگ را به مجازات برسانند و با تدابیر لازم از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند. از خداوند متعال رحمت و علو درجه برای شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای آسیب دیدگان و صبر و سکینه برای کسان و بازماندگان آنها مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 17 مهر 1400. دفتر آیت الله العظما سید علی سیستانی هم طی بیانیه‌ای جنایت هولناک در قندوز را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: با قلبی آکنده از درد و اندوه، شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر از نمازگزاران بیگناه که قربانی انفجار تروریستی مسجد مؤمنین شهر قندوز شدند را محکوم کرده و از خداوند برای بازماندگان صبر و برای مجروحین شفا و بهبودی مسئلت می‌کنیم. با کمال تأسف و تعجب شاهد آن هستیم که کشورهای اسلامی و جامعه جهانی ملت بی‌دفاع افغانستان را تنها گذاشته و زمینه را برای آنکه تعداد بیشتری از مؤمنان بیگناه افغانستانی در معرض حملات و جنایات گروه‌های تندرو افراطی قرار بگیرند فراهم کردند. آیت الله صافی گلپایگانی هم در واکنش به حمله و نمازگزاران مسجد سید آباد قندوز ضمن عرض تسلیت این حادثه و تا یه پیامی از آزادی خواهان جهان خواست تا به مردم افغانستان کمک کنند و به وظیفه انسانی خود عمل نمایند. در بخشی از پیام این مرجع تقلید شیعه آمده است که این جانب از دولت‌های مستقل و مردم آزادی خواه جهان می‌خواهم که نگذارن این گروه ضد انسانی بیش از این بعد جنایات هولناک خود ادامه دهد و از تمام کسانی که وجدان انسانی آنها بیدار است و ویژه از برادران و خواهران ایمانی درخواست دارم که در این برهه از زمان هر اندازه توان دارند و مردم مظلوم و غارت زده افغانستان کمک نمایند و با یاری آوارگان و بیپناهان بشتابند و با وظیفه انسانی و دینی خود عمل نمایند. رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی با تسلیت شهادت و جراحت جمع زیادی از مردم بیگناه افغانستان در یک اقدام تروریستی تأکید کرد این جنایت که با هدف اختلاف افکنی بین مسلمانان انجام شد و دست کسانی صورت پذیرفت که ماهیت ضد انسانی و ضد دینی آنها بر همگان آشکار است. در بخش دیگری از پیام رئیس جمهوری ایران آمده است این جنایت که در ابتدای ماه ربیع ماه وحدت بین مسلمانان ولی با هدف اختلاف افکنی بین مسلمانان انجام شد و دست کسانی صورت پذیرفت که ماهیت ضد انسانی و ضد دینی آنها بر همگان آشکار است. بر کسی پوشیدن نیست که رشد و نمو این جریان تروریستی تکفیری با حمایت‌ها و برنامه‌های آمریکا صورت پذیرفته است و این کشور در سال‌های اخیر شرایط را برای گسترش فعالیت جنایتکاران داعشی در افغانستان تسهیل کرده و مانع از ریشه‌کنی آنها شده است. این جانب با ابراز نگرانی از تداوم اقدامات تروریستی و ترکیب فتنه مذهبی با فتنه قومی که بخشی از پروژه امنیتی جدید آمریکا برای افغانستان است، تأکید می‌کنم جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آماده حمایت‌های همه‌جانبه از خواهران و برادران افغانستانی است و امیدواریم با هوشیاری گروه‌های افغان و تشکیل دولتی فراگیر بخش بزرگی از این نقشه خونسا شده و انشاءالله مردم افغانستان بتوانند روی آرامش را ببینند. حزب الله لبنان هم با صدور بیانیه این انفجار تروریستی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده حزب الله اندوه عمیق خود را برای خاطر شهید و مجروح شدن تعداد زیادی نمازگزار در انفجار تروریستی ولایت قندوز ابراز می‌دارد و این اقدام جنایتکارانه را که در تناقض با تمام ادیان آسمانی و قوانین انسانی است محکوم می‌کند. جنایتی که گروهک وهابی تروریستی داعش مرتکب آن شده است. حزب الله در ادامه از تمام مراجع دینی جهان اسلام خواست موضعی قاطع در قبال این گروهک‌های تروریستی جنایتکار اتخاذ کنند و مقامات مسئول در افغانستان و مجازات قاتلان و اتخاذ تدابیر ممکن برای جلوگیری از تکرار این کشتارهای فاجعه‌بار فراخواند. سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به کشتار نمازگزاران افغانستانی گفت مبارزه با گروه‌های تکفیری و تروریستی نمک پرورده آمریکا بر عهده همه کشورها و مجامع بین المللی است. هادی طهان نظیف در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت کشتار نمازگزاران افغانستانی به دست داعش خبیث قلب هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار کرد. تامین امنیت مردم وظیفه حکومت افغانستان و مبارزه با گروه‌های تکفیری و تروریستی نمک پرورده آمریکا بر عهده همه کشورها و مجامع بین المللی است. در پی حمله مرگبار روز جمعه بر مسجد شیعیان در سیدآباد ولایت قندوز که ده ها تن به شهادت رسیدن، آگاهان میگن که حمله بر پیروان یک مذهب خاص ریشه در زدوبنهای کلان سیاسی و همچنین فضای موجود و مسموم ایدئولوژیک و تکفیریگری دارد. و باور بسیاری از کارشناسان سیاسی در گذشته نیز که طالبان، داعش و حتی دولت هر کدام اگر می‌خواستند قدرت نمایی کنند و یا امتیاز بگیرند، عملیات انتحاری را در مناطق مسکونی، مساجد و اماکن عمومی و عمدتاً در میان شیعیان راه اندازی می‌کردند. در حال حاضر نیز داعش برای فشار وارد کردن بر طالبان گروه‌های ملکی را که در کشمکش‌ها اصلاً نقش و دخالتی ندارند هدف قرار می‌دهد تا هدف سیاسی حامیان خودش را برآورده کنند. عامل دیگری که برخی آن را در کشتار شیعیان دخیل می‌دانند، مسائل اعتقادی و ایدئولوژیک است. یک عده بدون آگاهی و تحقیق شیعیان را مرتد، مشرک و محدور و دم می‌دانند. در قندوز سال‌هاست که مراکز آموزشی و تعلیمی افراطیون رشد کرده و از قدیم گروه‌های تکفیری و سلفی در اونجا فعال بودند و به همین دلیل حرکت‌هایی را از خودشان نشان می‌دهن که نمونش حمله روز جمعه بود. برخی از آگاهان امور هم بر این باورند که حمله بر شیعیان با این خاطر است که داعش و حامیانش با این نوع حمله‌ها می‌خواهند پیامی را برای کشورهای مثل روسیه، تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه بفرستند تا متوجه باشند که این ابزار می‌تواند علیه اونا هم به کار گرفته شود. ساعت قبل ارتباطی داشتم با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی و مشاور سابق حامد کرزی، رئیس جمهور اسبق افغانستان، و ارزیابیشان را در ارتباط با انفجار روز جمعه در قندوز خواستم.
این حادثه در نوم خود دلخراش بود و قلوب همه مسلمانان را جریان‌دار کرد و من این حادثه دلخراش را برای فامیل های شهدا و مجروحین تسلیت عرض می کنم. انشالله که جایگاهشان عالی است، خداوند متعالی بفرماید. اما از لحاظ سوالی که شما فرمودین، بله، این حادثه اتفاق افتاد که از جنس حادثه تروریستی است و از جنس حوادث ضد بشری است و این بالاخره عامل اصلی این حادثه به نظر بنده حقیر خود آمریکاست. آمریکایی که تروریست پرور بوده و داعش پرور بودم و جریان‌های تکفیری را مورد حمایت قرار میده، برمیگردن این حادثه به مون اهداف و استراتژی کلان آمریکا که نعم کردن منطقه و تقابل آمریکا با کشورهای منطقه مثل چین، روسیه، ایران اینا هستش. من در افغانستان شخصا در حال حاضر برای مدیریت تحولات افغانستان سه لایه هست قدرت را من مشاهده می کنم. در لایه نخستین و اولی که قدرت اصلی را دارد و این تحولات را مدیریت می کند، جریان های استخباراتی است. جریان های استخباراتی که در محوریت CIA آمریکا شکل گرفته و دیگه استخبارات منطقه، استخبارات پاکستان، استخبارات عربستان سعودی، ترکیه و استخبارات قطر در این لایه اول قرار دارد که مدیریت تحولات اینها بر اساس استراتژی‌های از قبل تعیین شده مدیریت می‌کنند. در لایه دوم این مدیریت تحولات کشورهای منطقه است و اون که عبارت از پاکستان باشه و ترکیه و عربستان و قطر و نام اینها در لایه دوم قرار دارن که تقریبا در همسویی آمریکا و انگلیس اینا هم عمل میکنن و در تعامل با آمریکا و انگلیس هستن. در فاز پایانی و قایدی این مدیریت تحولات طالبان هستش که طالبان در حال حاضر به شدت به دنبال حکومت داری هستند و میخواهند که حکومت خود را تثبیت بکنند. اما مدیریت کلان تحولات این حادثه را برای انداختن تا به اون اهداف استراتژیک منطقه خود برسند. ببینید جنگ نیابتی از 40 سال به این طرف در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفت. بر اساس جنگ نیابتی اعزام سلفی‌های حوزه خلیج فارس به افغانستان و همچنان ساختن داعش در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفت. ما فراموش نکنیم که ما هنوز جنگ در برابر جنگ نیابتی آمریکا قرار داره. ما فراموش نکنیم که دشمن اصلی آمریکا است. ما فراموش نکنیم که آمریکا به دنبال ناامن کردن منطقه است. ما فراموش نکنیم که آمریکا در طی 40 سال یا 20 سال اخیر در افغانستان به دنبال ثبات نبوده، به دنبال حکومت داری خوب در افغانستان نبوده، به دنبال امنیت نبوده. چون میتونست آمریکا یا اگر میخواست حکومت داری خوب را در افغانستان بیاره، هیچ ممانعت و مزاحمتی نبود. دولت برآمده از بن، دولت کرزی، دولت اشرف غنی کلدن و کاملا در همسویی با آمریکا بود و آمریکا اپوزیسیون در افغانستان نداشت. احزاب و گروه های جهادی هم در همسویی دولت ها بودند. بنابراین بنای آمریکا به این نبود که در افغانستان امنیت، ثبات، صلح بیاید. و این دیگه از بدیات و از روشنترین تجربه های 20 سال اخیر است که آمریکا اگر میخواست امنیت، صلح و ثبات در افغانستان بیاد، بالاخره این کار را میتونست. اما کاری که آمریکا اراده کرد که طالب را سرکوب کنه و دوباره احیا بکنه و دوباره برای از اون دفتر بتم و پروسه صلح را با طالبان به دنبال بکنه، این کار توانست علارغم مخالفت های دولت کابل، علارغم مخالفت های جامعه مدنی افغانستان، علارغم مجلس و پارلمان افغانستان، پروسه صلح را و آمریکا با طالبان در قطر دنبال کردن و در راستای پروسه صلح و توافقهای پنهان با طالبان این حکومت و دولت سرسپرده اشرف غنی تحویل داده شد به طالبان. به آمریکایی کار توانست بکنن. بنابراین اگر بنایش بر صلح ثبات بود و این ثبات و امنیت اینا را در افغانستان می آوردن، اما نیاوردن، چون اینا داعش پرور هستند، چون منافع استراتژیک خود را در منطقه در جنگ نیابتی میبینه، برای تهدید ایران میبینن، برای تهدید چین میبینن، برای تهدید روسیه و کشورهای آسیای میانه. به این ترتیب هنوز جنگ ادامه دارد. آمریکا به لحاظ نظامی جا به جایی نیروهای ناتو و آمریکا، اما به لحاظ سیاسی، به لحاظ استخباراتی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ مدیریت تحولات، هنوز آمریکا در محوریت این تحولات. من خودم شخصا به هر تعبیری که دیگران گفتن و این حادثه را به ایغورها تبدیل کردن و تهدید و این مسائل مطرح کردن، من حرف من این است که عامل اصلی و عامل ریشه‌ای این تحولات و این بحران آفرینی و این خلق بحران و این جنایات بشری آمریکا و عوامل آمریکا و متحدین آمریکا در افغانستان است.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش، گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
گفتگویی بود، تحلیلی بود در واقع از دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با انفجار روز جمعه در قندوز. دومین روز مذاکرات هیئت طالبان و آمریکا با حضور مقامات ارشد دو کشور افغانستان و واشنگتن در دوحه قطر برای بازگشایی صفحه جدید مناسبات آغاز شد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درباره اولین دور دیدار هیئت طالبان با طرفهای آمریکایی به الجزیره گفته بود برای بازگشایی فصل جدیدی از روابط میان کابل و واشنگتن با هیئت آمریکایی گفتگو کردیم. و افزود ما از طرف آمریکایی خواستیم که ممنوعیت ذخایر بانک مرکزی را لغو کنه. ملتقی ادامه داد آمریکا همچنین متعهد شده که واکسن‌های ضد کرونا را در اختیار مردم افغانستان قرار بده. وزیر خارجه دولت موقت طالبان خاطر نشان کرد ما از طرف آمریکایی خواستیم به حاکمیت حریم هوایی افغانستان احترام بگذاره و در امور ما دخالت نکنه. این اولین دیدار هیئت طالبان و آمریکا پس از تسلط این گروه بر افغانستان است. لازم به یادآوری است که یک هیئت عالی رتبه از طالبان دیروز با محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و درباره روابط و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه قطر علاوه بر روابط دوستانه بر اجرای پروژه‌های اقتصادی و ادامه همکاری با افغانستان تاکید کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان ضمن قدردانی از همکاری قطر ابراز امیدواری کرد افغانستان در آینده روابط بهتری با این کشور داشته باشد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، ملا عبدالحق واسق مدیر کل اطلاعات، مولوی نورجلال معاون وزیر امور داخله، شیخ شهاب الدین دلاور و یک هیئت عالی رتبه از جمله حاجی محمد ابراهیم برای گفتگو با نمایندگان آمریکا و دیگر کشورها روز جمعه وارد قطر شدند. این هیئت روز شنبه با مقامات قطری و همچنین نمایندگان ایالات متحده دیدار کرد و طیف وسیع از مسائل را مورد بحث قرار داد، اما هنوز جزئیاتی دستور کار منتشر نشده. گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را بشنوید با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان.
فعلا گروه طالبان مسلط هستند بر اوضاع افغانستان و حاکمیت در اختیار طالبان هست، اما با چند چالش عمده هنوز مواجه هستند. مهمترین چالش های طالبان فعلا بحث مشروعیت حکومت اونها و مسائل مالی است و همچنین بخش هایی از توافقنامه میان آمریکا و طالبان که از دسترس رسانه ها و اهالی سیاست دور مانده و ما در واقع مطلع نیستیم از اینکه مفاد او چی بوده. اینا هم به نظر میرسه که برای طالبان های اهمیت هست. بنابراین طالبان برای خارج شدن از بحران موجود، یعنی عدم مشروعیت حکومتشان و رفع مسائل مالی و همچنین اجرایی کردن اون بخش هایی از توافقنامه که رسانه‌ای نشده و در اختیار عموم قرار نگرفته، من فکر میکنم که در این دوره از مذاکرات با آمریکایی ها وارد گفتگو شدند و به دنبال این هستند که آمریکا را مجاب بکنند به اینکه از تمام احرام های خودش برای مشروعیت بخشی به حکومت طالبان و همچنین رفع موانع مالی طالبان در واقع استفاده بکنه. اون بخش هایی که به نظر میرسه که مربوط به مسائل امنیتی است و طرفین تعهدهایی نسبت به همدیگر دارند در رابطه با پایگاه‌های نظامی آمریکا، حضور امنیتی آمریکا در افغانستان و همچنین شبکه‌های تروریستی مرتبط با آمریکا که فعلا در بدنه طالبان وجود داره و در واقع در هماهنگی با آمریکایی‌ها به طالبان کمک کردند تا مسلط شوند بر جغرافیای افغانستان، سرنوشت اینها و وضعیت اینها هم احتمالاً بخشی از گفتگوهایی است که بین طالبان و آمریکایی‌ها در قطر ادامه خواهد یافت.
قرار هست که یک نشست در مسکو برگزار شود و طالبان به اون نشست هم دعوت شدند. فکر می‌کنین سیاست روسیه بعد از این در قبال طالبان چه خواهد بود با توجه به تنش‌هایی هم که میان طالبان و تاجیکستان در حال حاضر وجود داره؟
می‌بینید تقریبا دو ماه از تسلط طالبان بر افغانستان گذشته. در این دو ماه هیچ نشانه ای از این که کشورهای منطقه و کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانی علاقه داشته باشند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند دیده نشده. از طرف کشورهای منطقه نیازمند تعامل با افغانستان و با حاکمیت افغانستان هستند، صرف نظر از این که این حاکمیت حکومت جمهوری است و حکومت امارت است. یعنی در واقع کشورهای قدرتمند منطقه نیازمند حضور در افغانستان هستند، اما به دلیل نگرانی‌هایی که از طالبان دارند از رسمیت شناختن طالبان با و مشروعیت بخشیدن به طالبان هم امتناع میکنند. خب به نظر میرسه که روسیه هم از همین قاعده پیروی کرده، در طول دو ماه گذشته ارتباط های خودش با طالبان حفظ کرده، اما هیچ وقت حرف از به رسمیت شناختن حکومت طالبان به میان نیاورده و همیشه با ابهام و تردید نسبت به طالبان مواجه بوده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم در دو سه روز گذشته در یک از گفتگوهای خودش نکته ای را بیان کرد که نکته های اهمیت است. گفت که ما از طالبان انتظار داریم که مسئولانه و متمدنانه برخورد بکنن با قضایا. خب این دو کلمه از نظر بار حقوقی و معنایی دارای بار معنایی و مفهومی خاصی هست، نشان میده که روسیه از روش عملکرد طالبان در طول دو ماه گذشته راضی نیست، نشان میده که هنوز طالبان را یک مجموعه مسئولیت پذیر نمیدانند و نگاه روسیه به طالبان این هست که همون روش های 25 سال قبل و 30 سال قبل هنوز در طالبان دیده میشه. همه اینها نگرانی های روسیه و بقیه کشورهای منطقه نسبت به طالبان روز به روز در حال افزایش دادن هست. از طرفی وقایع دیگری همچون حادثه ای که در قندوز اتفاق افتاد نشان میده که طالبان یا توان مدیریت و تامین امنیت افغانستان را ندارن و یا اینکه بخش هایی از بدنه طالبان با بقیه تروریست ها همکاری دارن و کمک میکنن به اونها. همه اینها هم مضاف میشه بر دلایلی که کشورهای همسایه احساس نگرانی بکنن. بنابراین خود اجلاس در هر جایی که برگزار شود، چه در تهران برگزار شود یا مسکو برگزار شود یا جاهای دیگری برگزار شود، معنایش این است که کشورهای همسایه علاقمند هستند به حضور در افغانستان و به صورت طبیعی هم طالبان فعلا به عنوان کسانی که حاکمیت را در اختیار دارند بخش از این گفتگوها می توانند باشند، ولی این به معنای این است که روند سرعت بخشیدن و مشروعیت بخشی طالبان آغاز شده. من فکر می کنم طالبان لحظه به لحظه و روز به روز در روند مشروعیت گیری خودشان با چالش های جدیدتری مواجه خواهند بود. سرکوب اعتراضات مدنی، انتحارهایی که در حال صورت گرفتن هست، عدم توانایی طالبان بر تأمین امنیت و تأمین معیشت مردم، عدم توانایی طالبان بر پایبند بودن به تعهداتی که به کشورهای همسایه و منطقه دادن، همه اینها طالبان را در یک منگنه قرار داده که روز به روز شرایط برای طالبان سخت‌تر خواهد کرد. و روسیه هم با توجه به تنش‌هایی که بین طالبان و تاجیکستان آغاز شده، من فکر می‌کنم که رویکرد سختگیرانه‌تری نسبت به طالبان را در روزهای آتی در پیش خواهد گرفت.
گفتگویی بود از همکارم وسیر احمد حسین‌زاده با سید احمد موسوی، مبلغ آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با دیدار هیئت طالبان با مقامات آمریکایی در قطر. اما در بحبوحه مسائل جدی که در داخل افغانستان وجود داره، بحث نظامی که در افغانستان بناست حاکم شود، حکومتی که گفته میشه باید همه شمول باشه اما هنوز آثاری از همه شمول بودن این حکومت دیده نمیشه، در کنار مسائل امنیتی که همچنان به نظر میرسه که رو به گسترش و رو به افزایش هست و ما آخرین موردش را در قندوز دیدیم، بحث مسائل اقتصادی یک مسئله بسیار جدی است و این روزها مردم افغانستان به لحاظ مسائل اقتصادی در فشار و در تنگنای شدیدی قرار دارند. در کنار اینها خب گاهی خبرهای خوشی به دست ما میرسه، افزایش صادرات جلغوزه ننگرهار یه خبر خوبی بود که به دست ما رسید. میخوایم گفتگو بکنیم با همکار ما محمد آصف شینواری که پشت خط ارتباطی ما هستن و جزئیات بیشتری را از آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از افزایش حاصلات جلغوزه در این ولایت خبر دادند. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار با رسانه‌ها شریک ساخته شده آمده است که در سال روان در ولسوالی های حصارک، شیرزاد، خوگلی، پچیراگام، دهبالا، کوت، اچین و سنگر که در موازی نزدیک با 12,000 هکتار جنگلات طبیعی جلغوزه وجود دارد، 25% در حاصلات جلغوزه افزایش به عمل آمده و قرار است امسال نزدیک به 900 تن حاصلات جلغوزه برداشته شود. در معلومات آمده است که برای صدها تن از باشندگان این ولایت، شامل زنان و مردان، برای جمع‌آوری و پاککاری جلغوزه زمینه کار مساعد شده و عامل افزایش حاصلات به نسبت سال گذشته توجه بیشتر و برخورد مسلکی با حاصلات جلغوزه عنوان شده است. اما این در حالی است که تاجران افغان که کاروبار یا خرید و فروش جلغوزه را انجام می‌دهند از نبود زمینه‌های صادرات جلغوزه به خارج از کشور نگران هستند. آنها میگویند در حال حاضر حاصلات جلغوزه با گونه خاچاخ به کشور همسایه پاکستان انتقال داده می‌شود و از آنجا بعد از پروسس به نام صادرات کشور پاکستان به خارج انتقال داده می‌شود. این تاجران از حکومت می‌خواهد که زمینه صادرات حاصلات جلغوزه را به خارج از کشور مساعد بکنه و جلوی قاچاق آن را به کشور همسایه پاکستان بگیرد. در غیر آن تاجران که امسال حاصلات جلغوزه را خریداری کردند با خسارات بزرگ مالی روبرو خواهند شد. برای جلغوزه که در افغانستان طلای سیاه نیز خوانده می شود، سالهای قبل از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای چین و اروپایی صادر می شدند که با قیمت نهایت بلند در بازارهای جهان فروخته می شد. علاوه از ولایت ننگرهار، در ولایتهای کنر، لغمان، نورستان و خوست و پکتیا افغانستان نیز جنگلات طبیعی جلغوزه وجود دارد که همساله صدها تن حاصلات از آن جمع‌آوری می شود.
آقای شینواری، چقدر توجه می شده به بحث تولید جلغوزه و همینطور صادرات
جلغوزه، چه در دولت گذشته و چقدر توجه میشه در شرایط فعلی افغانستان که طالبان بر اوضاع مسلط هستند؟
پیش از این اداره زراعت وسایل را برای جمع‌آوری حاصلات جلغوزه با باغداران و کسایی که در اطراف جنگلات جلغوزه سکونت دارن با اونها وسایل تکنیکی داده بودن تا به شکل درست حاصلات جمع‌آوری شود که خود در افزایش حاصلات نقش مهم داره. و همچنان قرار بود اداره زراعت در مناطقی که جنگلات طبیعی جلغوزه وجود دارد و این جنگلات به نحوی قطع شده و یا از بین رفته برای احیای مجدد آن درختان جلغوزه را کشت بکنه، اما این کار برای هزینه و وقت کافی نیاز دارد تا جنگلات دوباره احیا شود. اما اداره زراعت میگوید برنامه برای احیای مجدد جنگلات در مجموع در کل جنگلات طبیعی که تخریب شده از بین برده شده، بخصوص جنگلاتی که از آن حاصل گرفته می شود و در تقویه اقتصاد کشور نقش مهم دارد. اما در حال حاضر همه می دانیم که حکومت اداره طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و هیچ برنامه به گونه درستش به نسبت نبود امکانات مالی به پیش برده نمی شود و باید منتظر باشند تا راهی برای اکمال یا هزینه مالی جستجو شود تا این برنامه ها عملی شود.
بله، تشکر ای شینواری و خدا نگهدار.
سلام علیکم.
خدا نگهدار شما. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا انشالله با حضور همکار محترم ما دکتر صاحب سید مهدی طبائی باز هم راجع به بحث لیزر تراپی یا لیزر درمانی ضایعات پوستی و مشکلات پوستی و جلدی صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل راجع به اهمیت لیزر، راجع به اثراتش و بعضی از شایعاتی که در رابطه با خطرات لیزر درمانی گفته میشه صحبت کردند. اشاره شد که لیزر برای موهای زائد میتونه مورد استفاده باشه، کدام خطری را برای زن و مرد با وجود نمیاره، اما خب لیزر تراپی و درمان با لیزر برای موهای زائد شرایط خاص خودش داره که حتما باید زیر نظر یک دکتر متخصص امراض جلدی صورت بگیره و از رفتن پیش آدمهای غیر حرفه‌ای و غیر متخصص باید پرهیز و خودداری شود. نکات بسیار ارزشمندی را در رابطه با بعضی از مشکلات دیگر در ارتباط با مسئله از بین بردن چین و چروک ها و همینطور در رابطه با از بین بردن چربی های زیر پوستی با درمان ها و اقدامات لیزر تراپی هم صحبت های شد که امید است مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. قبل شروع بحث امروز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترای ما را پذیرا باشین دکتر سپتبایی.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه و دستاندرکاران عزیز برنامه و فرصتی که فراهم شد که امروز هم در خدمت شما باشم.
تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر سیب. در ابتدای برنامه امروز اگر بفرمایین که آیا موهای سفید شدی بدن و موهای سفید شدی زائد و اضافی که رنگشان سفید شده اینا با لیزر قابل رفع و برداشته شدن هست یا نی؟
به این مکانیسم لیزرهای موهای زائد جوری طراحی شده که حتما باید مو رنگدانه داشته باشه تا بتونه اون مو رو از بین ببره. غالبا رو موهایی که کم رنگ هستن همونجوری که گفتیم و موهای سفید رنگ لیزر متاسفانه لیزرها بی اثر هستن.
بله.
بیماران میتونن برای از بین بردن موهای سفید از تکنولوژی دیگه‌ای به نام الکترولیز استفاده بکنن که البته شرایط خاص خودش رو داره، به راحتی انجام لیزرها نیست، ولی غالبا اگه تعداد موهای سفید کم باشه میشه با این روش با چند جلسه از شر اونها خلاص شد.
دکتر صاحب، کسایی که عمل قلب باز کرده، تعویض دریچه قلبی داره، دریچه مصنوعی قلب داره یا پیس میکر داره اما باتری ضربان ساز در قلب، اینا میتونن از لیزر استفاده بکنن؟ لیزر برای اینا خطری نداره؟ و دیگه ای که لیزر در از بین بردن بعضی از چروک ها و غنج های روی پیشانی مثل خط های اخم کردن برش میگن یا امو خط پیشانی که بخاطر ترش کردن پیشانی با وجود می آید، این میتونه مؤثر باشه؟
خوشبختانه لیزرهایش اثر سوی روی پیس میکرها و مشکلات قلبی و عروقی ندارن و با خیال راحت میتونن تحت نظر متخصصشون از این ابزار استفاده بکنن.
بله.
تو گفتم ما انتظار بیش از حد از لیزرها نباید داشته باشیم. لیزرها ابزاری هستن که شرایط خاص خودشون دارن و برای بهبود برخی از مشکلات پوستی میشه از اونها استفاده کرد. خطای اخمی که خیلی عمیق هستن قاعدتا با لیزر خیلی ممکنه ما جواب مناسبی باشون نگیریم. لیزر به عنوان یه روش کمکی برای بهبود پوست اطراف خطوط اخم ممکنه استفاده بکنیم ما، ولی به نظرم لازم هست که حتما از شرایطی مثل بوتاکس یا فیلرها برای بهبود اون استفاده بشه.
بله دکتر صاحب تشکر. یکی از مشکلات گهگاهی در پوست ریزش موهای سکه‌ای رخ میده روی سر مرد یا زن یا روی صورت و ریش مردها. موها مثل یک سکه گرد و دایروی کاملا میریزه. آیا برای درمان معالجی اینمی قسم ریزش مو لیزر میتونه مفید باشه؟
ببینید اخیراً در واقع شرایطی به وجود اومده و مقالاتی وجود داره که ما میتونیم از لیزرها برای تحریک رشد موها استفاده بکنیم. همونجور که میدونید لیزرها یک اثرات تحریک سلولی برای افزایش متابولیسم و رشد سلولهای مختلف رو دارن که بعض وقتا برای افزایش رشد مو مثلا تو کسایی که ریزش موی ارسی هورمونی دارن از اینها استفاده میکنیم.
بله.
برخی از انواع لیزرها هستن که برای البته ریزش موهای سکه‌ای که محدود هستن بیشتر میشه اینها رو کار کرد و معمولا تو موارد مقاوم خب ممکنه اثر بخش اینها کمتر باشه. لیزرها مثل لیزرهای اکزایمر یا استفاده از لیزرهای فرکشنال همراه با دارورسانی مناسب جز روش جدیدی هست که ممکنه در برخی از موارد بتونه کمک کنه.
بله متشکر دکتر صاحب. پس به طور کلی دکتر صاحب دلایل و عوامل جوان ماندن پوست چی چیزهایی است؟ آیا فقط استفاده از این دواها و دستگاه‌های مختلف است یا نی دلایل دیگه‌ای داره؟
در درجه اول جوان ماندن پوست یک زمینه ارثی داره. کسی که جنس پوستش خوب باشه در واقع و از تغذیه مناسب، سبک زندگی متعادل و مناسب استفاده بکنه، فعالیت بدنی متناسب و متناظر خودش رو داشته باشه، از ویتامین‌های مناسب، غذاهای مناسب استفاده بکنه، این بهترین شرایط رو برای پوست فراهم میاره و سلامت پوست رو تضمین میکنه. این که بر اساس ما چقدر صورتمون نسبت به سن تقویمیمون در واقع جوان‌تر باشه، خب یک بحثش همین بحث ژنتیک است. بحث دومش مراقبت‌هایی هست که از پوست با استفاده از این دستگاه‌ها، مدالیت‌ها یا توصیه‌های پزشکی انجام میشه.
بله.
و قاعدتاً هیچ شخصی هم با هیچ شخصی قابل مقایسه نیست و هیچ کس هم نمیتونه خودش رو و جنس پوستش رو و سن تقویمی یا سن ظاهری پوستش رو با کسی دیگه مقایسه بکنه. قاعدتاً استفاده از روش‌های ترکیبی برای رسیدن به حداکثر اثر برای هر بیماری مناسب‌تر است.
تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می کنیم در ساعت های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می شوند و از همین طریق می توانند به دیگران منتقل شوند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی متخصص امراض جلدی یا پوست در ادامه بحث‌های قبلی اضافه کردند که لایزر در رفع و از بین بردن موهای سفید رنگ بدن مؤثر نیست و گفتند که لایزر درمانی برای افرادی که مشکلات قلبی و دستگاه‌های پیس میکر و ضربان ساز در قلب دارند دریچه مصنوعی دارند کدام خطری نداره. برای ریزش های مو به شکل سکه‌ای و گرد و دایره‌ای هم مؤثر هستند و توضیحاتی هم در مورد دستگاه های مختلف دادن. امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در این قسمت بریم سراغ مسئله لکه ها و ضایعات پررنگ و تیره شدی پوستی و مسئله نقش لیزر برای درمان اونها. آیا لیزر در درمان ایمی لکه های قهوه‌ای یا نسواری رنگ مؤثر است یا نه؟ و اگر رفع شوه ای برای همیشه است یا نه ممکنه دوباره ای به وجود بیایه و ظاهر شوه؟
یه نوع خاصی از لیزر داریم که مختص از بین بردن بعضی از لکاس، این ظاهرات پیگمانتی یا ظاهرات پررنگ پوست استفاده است. نکته که وجود داره این هست که هر لکه پررنگ پوست قابل لیزر نیست. بعضی از لکه ها هستن که اگر ما از لیزر نامناسب استفاده بکنیم حتی ممکنه که اثر عکس بگیره و اون زاویه بدتر بشه. ولی بعضی از زاویات پوستی، مثلا کسایی که دچار ککومک هستن و پوست روشنی، زمینه روشنی دارن، ککومک دارن که لکه‌های قهوه‌ای صورت، شاید لکه‌های قهوه‌ای که توی صورت پوست جوان، پوست سفید در واقع ما می‌بینیم، همین ککومک‌ها هستن. اینا خیلی راحت با لیزرهایی مثل لیزرهای کیو سوئیچ که لیزرهای اختصاصی برای اینها هستن قابل درمان هستن. معمولا بین 1 تا 3 جلسه اگر تکرار بشه فاصله مناسب 1 ماهه 70-80% ممکن جواب نتیجه مطلوب ایجاد بشه. البته با توجه داشته باشیم که علت ایجاد لکهای قهوه‌ای رنگی به نام فلکل جنس پوست و تابش اشعه آفتاب هست که لیزر نه جلوی تابش اشعه آفتاب رو قاعدتا میگیره نه جنس پوست یا ژنتیک پوست رو تغییر میده.
بله،
قاعدتا شارژ این لیزر به نوعی یا ادامه درمان بسته به این که اون پوست چقدر حساسیت نسبت به آفتاب داشته باشه و چه مدت تابش آفتاب رو این پوست در آینده باشه، ممکنه 6 ماه 1 سال 2 سال یا 3 سال یه بار لازم باشه که این لیزر برای این لکه تکرار بشه.
بله، تشکر. دکتر صاحب، برای لیزر درمانی مثلا برای همین موهای زاید و اضافی، کارها و اقداماتی که قبل و بعدش باید انجام بگیره چیست؟ چی مراقبت ها و توجهاتی باید شود؟
خیلی نکته مهمی هست که لیزر موهای زائد موقع روی مو بیشترین اثر رو داره که مو در فاز رشد خودش باشه و ریشه سالمی باشه، یعنی که ما موها رو از پوست در نیاورده باشیم، پلاگ نکرده باشیم، اپیلیدی انجام نداده باشیم، و این فاصله مهمی هست. یعنی قبل از انجام لیزر موهای زائد لازم هست که حداقل 4 تا 6 هفته از روش‌هایی که مو رو از ریشه درمیارن ما پرهیز بکنیم. مثلا شیف کردن با تیغ مناسب بهترین راه هست قبل از لیزر، و بعد از لیزر هم همینطور. وقتی شما در کورس انجام لیزر هستین، بهتر هست که در واقع از این روش ها استفاده نکنید، و اگر موها تو فاز رشد خودشون رفتن، حتما از تیغ های تیز استفاده بکنیم که فقط سطح پوست در واقع موها از بین بره ولی ریشه سر جاش بمونه، که در جلسه بعدی لیزر بتونه پرتوان‌تر اون ریشه رو از بین ببره.
یک نکته دیگه دکتر صاحب، که بعضی از متخصصین پوست یا بعضی کلینیک های تخصصی اعلام میکنن که لیزر درمانی برای موهای زائد در یک دوره مشخص، مثلا چند هفته یا چند نوبت، آیا واقعا میتونیم دقیقا زمان و دوره ها را از پیش مشخص بکنیم؟
فرمول قطعی متاسفانه نمیشه داد، برای اینکه خب فرد با فرد فرق میکنه، جنس پوست، جنس مو و شرایط لیزر ها با هم دیگه فرق میکنه، انرژی که ما استفاده میکنیم برای لیزر ها متفاوت میکنه شرایط رو. مناسب ترین زمان برای مناطق مختلف بدن متفاوته، چون چرخه رشد موهای بدن مثلا در ناحیه صورت با ناحیه تنه مثلا متفاوته، غالبا لیزرها اینها باید مختلف انجام میگیره. بهترین راه این هست که ما بسته به محلی که لیزر انجام میشه و دستگاهی که انجام میدیم، بین 4 هفته و گاهی اوقات تا بیش از 8 هفته بین جلسات لیزر ممکنه فاصله باشه. معمولا تا زمانی این لیزر رو ادامه میدیم که موها 70-80% کاهش پیدا کرده باشن. حالا ممکنه یکی با 3-4 جلسه به نتیجه برسه، یکی ممکنه با 10 جلسه به نتیجه برسه، که خب شخص به شخص متفاوته.
بله.
و بعد از اون ممکنه ما مدتی زمان بدیم که ببینیم اگه موهای باقی مانده هستن که در فاز رشدشون در موهای آینده میرن، چون میدونی بعضی جاها ممکنه حتی تا 4 ماه بعد، 5 ماه بعد موها تو فاز رشد نرن، قاعدتا یه استراحتی میدیم که اگر موهای جدیدی وجود داشتن میخوان بتونن تحت تابش لیزر قرار بگیرن.
دکتر صاحب، یک بحث بسیار مهم دیگه ارتباط نور آفتاب بر پوست و لیزر درمانی است، که آیا کسی که قبل از لیزر به دلیل خاصی در معرض نور آفتاب بوده، آفتاب سوختگی داشته، یا برای برونزه کردن پوستشان و تیره کردن پوستشان دیدین دیگه آله حمام آفتاب میگیرن، بعضی خانم ها، بعضی آقایان، اینا پوستشان آفتاب سوخته میشه، آفتاب زده میشه، اینا میشه درم چه شرایطی لیزر بکنن برای کدام مشکلی؟ و آیا امو قسمتی که باز لیزر شده میتونه بعد از لیزر درمانی در معرض نور آفتاب باشه؟
نکته بسیار بسیار مهمی هست که تو کسایی که تحت تابش آفتاب بودن اخیراً، خب خیلی جوانهای ما متاسفانه هستن که الان سولاریوم میرن یا میرن آفتاب میگیرن، اینها به هیچ وجه امکان انجام لیزر مو رو ندارن و عوارض بسیار خطرناکی براشون خواهد داشت، غیر از عوارض خود آفتاب که به هر حال منع کلی ما داریم برای اینکه آفتاب به بدن نخوره، ولی افرادی که پوست برنزه‌ای دارن و برن لیزر بکنن، خب ممکنه باعث سوختگی های بسیار بسیار شدید توی پوست این اتفاق بیفته که آثار این سوختگی هم ممکنه که گاهی اوقات تا آخر عمر هم روی پوست بمونه، بنابراین منع مطلق داره.
بله.
کسی که دچار برنزگی پوست هست قاعدتا چندین ماه باید استراحت کنه، این پوست تحت تابش آفتاب نباشه، به حالت اولیه برگرده که امکان انجام لیزر رو داشته باشیم. بعد از انجام لیزر هم به همین ترتیب، چون لیزری که التهاب مختصر روی پوست ایجاد میکنه، خب مخصوصا توی هفته اول خیلی مهم هست که تابش مستقیم آفتاب نگرفته باشه، و به دلیل اینکه نیاز هست که جلسه بعدی مثلا 4 هفته، 5 هفته یا 6 هفته بعد تکرار بشه، قاعدتا تو مدت هم نباید آفتاب به پوست بخوره. کسایی هستن که ممکنه که نواحی مثل پشت دستشون، صورتشون یا گاهی اوقات ساعد بعضی وقتا به خاطر نوع پوشش آفتاب گرفته باشه، اینها باید حتما دقت بشه روی لیزرشون که به هیچ وجه انجام نشه.
دکتر صاحب، روی پوست بعضی افراد به خصوص با افزایش سن و عمر به خاطر بعضی مسائل مثل دانه های غرور جوانی، آکنه یا چیزای دیگه، سوراخ ها و روزنه های به وجود می آید، یک چقوری و دانه های و فرو رفتگی های بسیار ریزه و خرد به وجود می آید، با لیزر میشه اینمی چقوری ها و اینمی روزنه ها و فرو رفتگی های خرد و کوچک درمان کرد؟
این روزنه های باز پوست اگر واقعا روزنه باشه، یعنی جای جوش و اسکار رو با روزنه ما اشتباه نگیریم، در اثر فعالیت بیش از حد گاهی اوقات بر اثر فعالیت بیش از حد غدد چربی پوست هست، گاهی اوقات به خاطر افزایش سن و شلی افتادگی پوست هست که این روزنها باز میشه و خیلی وقتا لازم است گاهی اوقات ما هم درمانهای موضعی، یعنی کرمهای موضعی، بعضی وقتا ما تو قرصهای خوراکی همراه با استفاده از لیزرها و مدالیتهای دیگه مثل همون عارفی که صحبت کردن یه خورده برای کاهش باز شدن این روزنه ها و بهبود شرایط اونها استفاده بکنیم که باز باید به دفعات انجام بشه، باز با فواصل مناسبی تکرار بشه.
بله.
و انتظار پاسخ 100% هم با قاعدته نبودش داشتیم. کسی که پوستش استعداد روزنه سازی رو داره با کسی که پوستش اصلا روزنه نداره قابل مقایسه نیست و ما قاعدتا با همه این روش ها هم شاید نتونیم این دو تا شرایط پوست رو به هم نزدیک کنیم، ولی هر کس نسبت به شرایط پوست خودش میتونه مراقبت بهتری رو طلب کنه.
بله. دکتر صاحب، در مورد جاهای سوختگی روی پوست که بعد از سوخته شدن پوست یک زایعه ایجاد میشه، برای رفع اینمی جاهای سوختگی میشه از لیزر استفاده کرد؟
خوشبختانه و حضور لیزرها در درماتولوژی کمک بسیار بسیار بزرگی برای بهبود اسکارهای ناشی از سوختگی، ناشی از جراحی یا ناشی از تصادفات مختلف که ایجاد میشده و گاهی اوقات واقعا ممکن بود زندگی یه آدم رو مختل بکنه و کیفیت زندگی به شدت آسیب برسونه. تو مناطقی که مخصوصا مناطق در دید پوست هستن مثل نواحی دست ها، نواحی صورت و اینها واقعا معضل بود. ولی واقعیتش اینه که از لیزرها اگه به شرایط مناسب استفاده بشه بسیار ما میتونیم کمک بکنیم که اینها شرایطشون بهتر بشه. البته باز هم اون اصل کلی وجود داره، پوستی که تخریب شد، پوستی که آسیب دید، پوستی که دوچار شلی افتادگی شد هیچ موقع شرایط اول خودش بر نمیگرده. این هم این حکم هم بر همین موضوع صادق هست.
بله.
ولی واقعا با استفاده از لیزرها، چه لیزرهای تخریبی و چه لیزرهای غیر تخریبی، گاهی اوقات ما ممکنه که بتونیم نتایج فوق‌العاده‌ای رو برای جاهای زخم، اسکارهای جراحی، اسکارهای سوختگی بگیریم.
بله، متشکرم دکتر صاحب. برای خالهای پوستی یا اینمی برجستگی‌ها و خالهای رنگی که روی پوست وجود داره میشه از لیزر استفاده بکنیم؟ و دیگه که لیزر درمانی خالها باعث شایعات است که باعث سرطانی شدن اینمی خالها میشه، ای آیا درست است یا نه یک فکر غلط و غیر علمی است؟
ببینید، خال رو باید ببینیم که در واقع چی معنی میکنیم. حالا اون چیزی که صورت شایع به عنوان خال مردم میشناسن اصطلاحا ما بهشون خالهای ملانوسیتیک میگیم، خالهایی که ناشی از سلول های رنگدان ساز پوست به نام ملانین پوست هستن. ببینیم که این سلول ها خودشون خاصگاه یکی از خطرناکترین سرطان های انسان هستن به نام ملانوما که بدترین سرطان هست. بنابراین خیلی قرابت ممکنه باشه از بابت نوع سلولی که ایجاد خال میکنه و نوع سلولی که ایجاد بدترین نوع سرطان پوست به نام ملانوما بکنه.
بله.
خب خال ها رو ما به صورت عادی ممکنه توصیه برای برداشتن خال ها نداشته باشیم. هر خالی که تغییراتی توش ایجاد بشه از بابت نوع خال، رنگ، شکلش، اندازش و علامت دار شدنش مثل خارش دار شدن یا ایجاد زخم درش حتما توصیه میکنیم برداشته بشه. این برداشته شدن این خالها حتما باید به روش جراحی باشه، برای اینکه ما نیاز داریم که این بافت نمونه بافتی داشته باشیم و این نمونه بافتی تحت آزمایش قرار بگیره و مسائل مختلف خودش رو بتونیم در واقع داشته باشیم اطلاعات خاصش رو.
بله.
اما بعضی وقتا خالها رو به منظور زیبایی برمی‌داریم، یعنی خالها که لا ظاهری مشکلی ندارن همین خالها، اینها رو ممکنه بتونیم با روش‌های مختلفی برداریم. یکی از روش‌های مناسب برای برداشتن اینها استفاده از لیزر هست. لیزر خاصیتی که داره این هست که جلوی خونریزی رو می‌گیره، یعنی وقتی ما یه خال رو با لیزر برمی‌داریم این خال با حداقل خونریزی برداشته میشه. خب این خیلی ویژگی مثبت و مهمی است. دوم که خیلی وقتا با استفاده از لیزر که ما خالو برمی‌داریم نیاز به بخیه هم نداریم، یعنی بخیه هم زده نمی‌شه. و محل سوم این که خود لیزر چون اثر ترمیمی هم داره، بعضی وقتا نتیجه نهایی که از برداشت این خالها میگیریم نسبت به جراحی ممکنه مناسب تر باشه. بنابراین این ویژگی ها باعث میشه که ما اگر خال رو به مقصد زیبایی ممکنه برداریم، البته اگر واقعا تشخیص مناسب بدیم که این خال خالی هست که مشکلی نداره و میشه لیزرش کرد، این مهمترین مرحله ای است که برای برداشت خال ما نیاز داریم. چون خیلی وقتا هست که خالی که از اول سرطانی بوده رو ما لیزر میکنیم و اصلا میس میکنیم یا از دست میدیم اطلاعات لازم رو و بعدا این در واقع یک سرطان بوده از اول که شاید نیاز بوده جراحی بشه ولی ما لیزرش کردیم. بنابراین مرحله اول این که این خال از چه نوعی هست که تحت تشخیص متخصص پوست قاعدتا باید باشه مهمترین نکته هست و بعد از اون میشه از لیزرها در واقع استفاده کرد و اون خال رو برداشت.
بله.
خوشبختانه تا کنون